الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث تعارض مستقر که در اون تعارض از سطح دلالت سرایت میکنه به دلیل حجیت، گفتیم که ابتدا از این جهت بحث میکنیم که به لحاظ مقتضای ادله اولیه حجیت اینجا چگونه نتیجه‌ای به دست ما میاد. تعارض مستقر رو در عموم خصوص منوج از تعارض مستقر در متباینین ابتداعاً جدا کردیم، ولی در ادامه گفتیم که عموم خصوص منوج در محل اجتماعشون مثل متباینین میمونن، هرچند در محل افتراق به حجیت خودشون باقیه. در بحث تعارض مستقر در متباینین که البته این بحث در عموم خصوص منوج در محل اجتماع هم مطرح میشه، قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح مطرح شد. مطالبی رو آیه صدر در تفسیر این قاعده و اینکه آیا درست است یا درست نیست اشاره کردند که در جلسات گذشته اون مطالب رو بیان کردیم. نکته ای که در قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح وجود داره، جلسه گذشته هم من اشاره کردم، این هست که اگر این قاعده مقصود ازش جمع عرفی باشه، یعنی در واقع مواردی که تعارض مستقر نیست، که خب مسلمه مادامی که جمع عرفی وجود داره اصلا تعارض مستقری نیست تا نوبت به طرح یکی از دو دلیل برسه. بنابراین این قاعده ضرورتش آشکاره. اما اگر مقصود از الجمع مهما امکن اولا من الطرح یه چیز دیگری غیر از جمع عرفی باشه، در این صورت این سوال مطرح میشه که این دائره این جمع تا چه حده. دیروز عبارتی رو از مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه و همینطور عبارتی رو از مرحوم آقاضی‌های عراقی نقل کردیم که اگر ما جمع مهما امکن اولا من الطرح رو به اون معنای گسترده بگیریم، در نتیجه باید بپذیریم که اصلا هیچ موردی نخواهد بود که ما نیاز به اخبار علاجیه پیدا کنیم، چون بالاخره بین هر دو روایت متعارضی ما می توانیم یک جمعی رو ولو تبرعی ولو بدون شاهد داشته باشیم. بنابراین نمی تواند قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح انقدر گسترده باشه که کلن موردی رو برای تعارض مستقر باقی نگذاره که اون مورد منتهی بشه به اخبار علاجیه. و اگر هم قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح فقط جمع عرفی باشه که مثلا بیانش وجهی نداره، چون در واقع وقتی جمع عرفی وجود داره تعارض مستقر نیست، اصلا موضوعاً از تعارض مستقر خارجه. من عرض کردم در جلسات گذشته این قاعده توسط بسیاری از علما در مباحث فقهی یا در مباحث روایی مورد تمسک قرار گرفته. تو بحث‌های مختلف فقهی وقتی روایات متعارض وجود داره، ما گاه و بیگاه می‌بینیم که بعضی از فقها تمسک کردن به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح و به استناد این قاعده سعی کردن بین روایات متعارض جمع ببندن. و عرض کردم استفسار مرحوم شیخ طوسی مملو و از مواردی است که در واقع از همین قبیل الجمع مهما امکن اولا من الطرحه، که اصلا فلسفه اون کتاب همین بوده که پاسخگوی این سوال باشه که آیا واقعا روایات ما متعارضند یا این روایات قابل جمعند، که ایشون اونجا سعی کرده نشون بده همه این روایات قابل جمع هستند. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم برای الجمع مهما امکن اولا من الطرح مواردی رو ذکر کرده در نهایت الدرایه که تعلیقه ایشون هست در واقع بر کفایه مرحوم آخوند، که برخیش هموناییست که یعنی تقریبا همش هموناییست که آی صدر دارن. آی صدر ظاهرن از این کتاب بیشتر استفاده کرده، تا آی صدر اسم نبرده، ولی ظاهرن مصدر اصلی مطالب آی صدر تو این قسمت همین فرمایشات مرحوم اصفهانی بوده که اگر یکی مثلا نص باشه یا ازهر و دیگری ظاهر باشه، خب ما میتونیم جمع ببندیم بین نص و ازهر و ظاهر، که بحث ازهر و ظاهر که قبلا گفتیم. خب اگر این باشه که مورد جمع عرفیست. مورد دیگری که ایشون مثال میزنه ذکر میکنه مواردی است که نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر به تعبیر ایشون نسبیه، مطلق نیست. مثال میزنه، مثالی که آی صدر هم این مثال رو ذکر کرد که در یک دلیل آمده لا تفعل، یک کاری رو انجام نده، نهی آمده، و در دلیل دیگری آمده جائزون. خب لا تفعل چون نهیه ظهور داره در حرمت و جائزون نص در جوازه، بعد ما بگیم خب به نص جائزون که در مطلق جواز البته نصه، در اباحه بالمعنى الاخص ظهور داره، به نص جائزون که همون اباحه به معنای وسیع در مقابل حرمته، حرمت اون رو که ظهور در واقع لا تفعل نفی کنیم، بعد بگیم خب لا تفعل یک نصی داره در اینکه یک هزازتی هست، نتیجه این می شود که پس نهی نهی کراهتی است نه نهی تحریم، که این هم توی بیانات آی صدر بود که در واقع نص و ظاهر و ازهر و ظاهر اضافی اگر باشن ما بین اینها جمع ببندیم. یه بحث دیگه که باز اینم تو مطالب آی صدر بود این بود که بیایم قدر متیقن گیری کنیم، بگیم ثمر العذرت سختون، قدر متیقنش عذره انسان یا عذره غیر معکول اللحم، لا بأس به بی العذره، قدر متیقنش عذره معکول اللحم. البته مرحوم اصفهانی اینجا اشاره میکنه که قدر متیقن ظهور درست نمیکنه. این که قدر متیقن عذره که حرامه مثلا عذره غیر معکول اللحم یا عذره انسان باشه، باعث نمی شود که عذره در عذره غیر معکول اللحم یا عذره انسان ظهور پیدا بکنه. قدر متیقن یک امر خارجی است، به لحاظ مصداق خارجی این قدر متیقن وجود داره، نه به لحاظ مرحله دلالت و ظهور. بنابراین نمیشه گفت که چون قدر متیقنش اینه مثلا ظهور در این معنا داره یا نصوصیتی در این معنا داره، طوری که بشود به همون بحث ازهر و ظاهر یا نص و ظاهر برش گردون. یه مطلبی که آیه صدر مطرح نکرده و مرحوم اصفهانی به اون اشاره میکنه این است که اگر یک لفظی دارای معانی مجازی متفاوتی باشه، ما در ظرف تعارض میاییم یکی اون اقرب المجازات یعنی نزدیکترین مجاز به معنای حقیقی رو که قابل جمع باشه با اون معنای متعارضش که در واقع اون طرف متعارض رو برمیداره، تعارض رو از بین میبره، اون رو انتخاب بکنیم. یعنی در واقع در متعارضه یکیشون بشود قرینه صارفه نسبت به دیگری، که بیاد اون رو به جای اینکه بر معنای حقیقی حمل کنیم بر معنای مجازی، که حالا اون معنای مجازی اگر دارای مراتب بود اقرب المجازات در واقع حمل کنیم. یه بحث نظریه اقرب المجازات. خب بحثه که اصلا اقرب المجازات به چه معناست؟ طبق اون توضیحی که قبلا دادیم که گفتیم وقتی لفظ وضع میشه برای یک معنایی، بین اون لفظ و معنا یک علقه‌ای پیدا میشه که با تصور لفظ ما منتقل میشیم به معنا، البته برای کسی که آشنای به وضعه. بعد گفتیم اگر این معنا دارای لوازم بیانه بالمعنی الاخص باشه، اون لازم بیانه بالمعنی الاخص میشه معنای مجازی. حالا اگر خود اون لازم بیانه بالمعنی الاخص لازم بیانه بالمعنی الاخص دیگری هم داشته باشه، قهرن وقتی ما لفظ رو میشنویم به واسطه علم به وضع منتقل میشیم به معنا، با تصور معنا لازم بیانه بالمعنی الاخص معنا به ذهن ما میاد، با تصور لازم بیانه بالمعنی الاخص معنا لازم این لازم که اونم بیانه بالمعنی الاخص به ذهن ما میاد. خب معنای ما و زعله این معنای حقیقیه، اون لازمی که لازم معنای ما و زعلهه این معنای مجازیه، لازم معنای ما و زعله هم مجازیه، اما خب اون معنایی که لازم هست برای ما و زعله نزدیکتر است تا اون معنایی که لازم ما و زعله که اون دورتره. خب اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشه به صورت طبیعی لفظ حمل میشه بر معنای حقیقی خودش که اصالت الحقیقه هم معناش همینه، یعنی اونی که از لفظ ظاهر است ابتداعا معنای حقیقی است، چون ما با تصور لفظ منتقل میشیم ابتداعا به ما و زعله که همون معنای حقیقی است. در طول انتقال به ما و زعله ما منتقل میشیم به لازم ما و زعله یا لازم ما و زعله. برای اینکه معنای مجازی مراد باشه، یعنی اگر متکلم میخواد معنای مجازی رو به ما منتقل بکنه، باید یک قرینه ای برای ما بیاره که اون قرینه ما رو از معنای حقیقی برگردونه، صارف باشه، صرف بکنه ما رو از معنای حقیقی به معنای مجازی. حالا ادعا اینه که در موارد تعارض خود متعارضین یکیشون میتونه قرینه باشه بر در واقع مجاز، البته وقتی چند مجاز وجود داره بر اقرب مجازات در واقع ما اون رو حمل بکنیم. مرحوم اصفهانی اینجا رو اشکال میگیره، ایشون میگه که تعبد به دو امر متنافی عرفن غیر معقوله، عقلا هم غیر معقوله که دو امری که با یکدیگر قابل جمع نیستن ما متعبد نسبت به هر دو بشیم. برابر این اگر قرار ما تعبد نسبت به هر دو پیدا کنیم، باید مفهوم اینها با هم سازگاری داشته باشه، مفاد اینها با هم سازگاری داشته باشه. از اون طرف برای اینکه ما برسیم در واقع این توی این فرضی که اینجا هست به یک مفاد سازگار، باید فرض کنیم که اینها نسبت به هر دو تعبد شده. یعنی اگر ما متعبد به هر دو شده باشیم، اون موقع هست که در واقع ما بین این دو تا معنای ناسازگار سازگاری ایجاد می‌کنیم. اما اگر متعبد به هر دو نشده باشیم، نسبت به یکی از اینها متعبد شده باشیم، تصرفی در معانی اونها نخواهیم کرد. بنابراین این که ما متعبد به هر دو بشیم متوقف بر این که دو معنا با هم سازگار باشن، و در این فرض سازگاری دو معنا متوقف بر اینه که ما متعبد به هر دو بشیم. بنابراین ایشون میگه اینجا در واقع چنین چیزی ممکن نیست. بله اگر خود دو معنا با قطع نظر از تعارض و با قطع نظر از تعبد نسبت به صدور اونها خود دو معنا با هم سازگار باشند، اون موقع معنا داره که ما متعبد نسبت به هر دو بشیم، چون تعبد نسبت به دو امری که با یکدیگر سازگارن مشکلی نداره. اما وقتی این دو تا دلالت با هم ناسازگارن که فرض در موارد تعارض همینه، این که این دوتا دلالت بخوام با هم دیگه سازگار بشون، فرق اینه که با ما متعبد نسبت به هر دو باشیم. فرض کردن اینطوری که در واقع چون تعارض هست ما این جمع رو میبندیم و الا چنین جمعی بسته نمیشد. خب اگر اینطوره در واقع وقتی این دو معنا تلاعم پیدا میکنن که ما تعبد نسبت به هر دو داشته باشیم و تعبد نسبت به هر دو وقتی است که این دو معنا با هم تلاعم داشته باشن. حالا به تعبیری ایشون این تعبیر رو به کار نبرده، میخواد بگه اینجا در واقع یک نوع دور وجود داره که در واقع تعبد نسبت به هر دو دلیل متوقف بر تلاعم بین دو معنا و تلاعم بین دو معنا متوقف است بر تعبد نسبت به هر دو دلیل. یک جا رو ایشون استثناء میکنه که این استثناء باز تو بیان آیه صدر آمده بود، میگه بله اگر ما قطع به صدور هر دو دلیل داشته باشیم، خود قطع به صدور در واقع اون مشکل تعبد به هر دو رو حل میکنه. ما یقین داریم هر دو صادر شده، مثلا به گوش خودمون شنیدیم که امام صادق فرمودن این دو عبارت رو. خب اینجا خود این که هر دو دلیل قطعا صادر شده اند، این ضرورت رو اقتضا میکنه که پس بینشون یک تلاعم معنایی باید باشه، که البته آقای صدر اینجا یک قیدی رو هم اضافه کرد که اون باید اضافه بشه که غیر از این که ما قطع به صدور داریم، قطع به جهت صدور هم داشته باشیم. یعنی ما یقین داریم که این دو کلام صادر شده و هر دو کلام برای بیان واقع بوده نه برای تقیه. خب اگر این طور باشه ما قطعا بین این دوتا کلام جمع میبندیم، چاره ای جز این نداریم که بین این دوتا کلام در مرحله دلالت جمع ببندیم که به یک معنای سازگار برسیم. توش آیه مرحوم اصفهانی میفرمان اینجا نمیشه این رو قیاس کرد به مواردی که تعبد به صدور هست، چون اونجا هیچ رجحانی نداره که ما بگیم متعبد به هر دو هستیم تا بینشون جمع ببندیم، یا اینکه بگیم نه ما متعبد به یکیش هستیم در نتیجه بینشون جمعی بسته نشه. هیچ ترجیحی نداره حفظ سند هر دو به قیمت از بین بردن دلالت یکی یا هر دو، نسبت به اون که ما سند رو حفظ نکنیم و دلالت رو در دیگری حفظ کنیم. هیچ رجحانی در این جهت نیست. و در ادامه ایشون یک نکته ای رو هم اشاره میکنه و اون این که کسی نیاد بگه که خب سند جنبه سببیت داره، تقدم داره، رتبتاً متقدمه، دلالت جنبه مسببیت داره، متأخره. ایشون میفرماد این در یک دلیل درسته، یعنی در یک خطاب ابتداءً سند باید حجت باشه تا بعد بحث دلالت مطرح بشه، اما وقتی در دو خطاب در نظر میگیریم سند یکی نسبت به دلالت دیگری تقدمی نداره، نسبت به دلالت خودش تقدم داره و این نسبت به دلالت دیگری تقدمی نداره. بنابراین شما نمیتونید بگید که چون سند مقدمه پس ما مثلا سند رو در هر دو حفظ میکنیم و میایم در ناحیه دلالت تصرف ایجاد میکنیم، چون در واقع دوران امر هست بین حفظ سند یکی یا دلالت دیگری نه دلالت خودش. بنابراین هیچ رجحانی همونطوری که عرض کردیم نسبت به حفظ به اصطلاح سند در مقایسه با حفظ دلالت وجود نداره. نه دیگه، ما که گفتیم اون که مورد بحث نیست، اونجایی که بحث حجیته. خب حالا بعد از این فرمایشات مرحوم اصفهانی که در واقع عرض کردم ظاهراً به مصدر فرمایشات آی صدر باشه، بیشتر فرمایشات آی صدر ظاهراً از این مصدر گرفته شده، باز برگردیم به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، ببینیم این قاعده رو چجوری بالاخره ارزیابی میکنیم. توجه دارید قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح یک قاعده آیه یا روایتی برش دلالت کرده باشه نیست، یک قاعده است که در لسان فقها و اصولی ها مطرح شده. بنابراین اینطور نیستش که مثلا ما نسبت به این قاعده فی حد نفسه یک دلیل تعبدی داشته باشیم، بگیم خب بالاخره در یه آیه‌ای در یه روایتی وارد شده، بنابراین حتما باید یک مثلا جایی این یک شکلی حجیت رو براش درست کنیم. خب اگر مقصود از قاعده الجمع مهما امکن اولا من التخ، همطوری که عرض کردم در ابتدای بحث، جمع عرفی باشه، یعنی هر جا جمع عرفی ممکن است، اونجا دیگه نوبت به طرح یکی از دو دلیل نمیرسه. این مطلب تازه‌ای نیست، حرف نوعی نیست. بله، معناش اینه که در مواردی که جمع عرفی وجود دارد دیگه ما تعارض مستقر نداریم. معناش مفاد الجمع مهما امکن اولا من التخ به این برمیگرده که اونجایی که جمع عرفی هست، آن مخاصن، مطلق و مقیدن، حاکم و محکومن، وارد و موردن، ظاهر و ازهرن، اونجاها دیگه نوبت به تعارض مستقر نمیرسه. قاعده درسته، فوقش این قاعده حرف خاصی در مورد تعارض مستقر نیست. داره میگه این گونه موارد اصلا تعارض مستقر نیستند. خب بله، اگر این باشه مشکلی نداره. البته اگر نبود تمسک هایی که علما احیانا کردن، شاید همین رو میگفتیم که اصلا مقصود از الجمع مهما امکن بیش از این نبوده که آقا در مواردی که جمع عرفی ممکن است اصلا تعارض مستقر نیست. به جای اینکه این عبارت رو به کار ببرن، گفتن الجمع مهما امکن اولا من التخ، که مرحوم حاج آقا مصطفی فرمودن که مقصود از اولا نه اینکه بهتر است، یعنی تعین داره حتما باید جمع کنیم، دیگه نوبت به طرف نمیرسه، این اولویت عقلیه. درست هم میشه، اگر جمع عرفی ممکنه اصلا تعارض مستقری نیست تا ما نوبت برسه به بحث مثلا تساقط یا طرح یکی از دو دلیل. ولیکن اگر مجموع اون بحثی رو که کردیم دقت کنیم، بعضی موارد هست که میشه گفت در ظرف تعارض یک وضعیتی پیدا میشه که جمع میشه کرد بین دو دلیل، و این یه مقداری با جمع عرفی متعارف فرق داره. یک موردش اونجاییست که ما ظاهر رو بر ازهر حمل میکنیم، نه به ملاک قرینیت، که اگر به ملاک قرینیت باشه خب جمع عرفیه، بلکه به ملاک تزاحم. میگیم چون این دوتا معنا با یکدیگر ناسازگارند، نمیتونن با هم جمع بشوند، بنابراین ازهر میاد ظهور ظاهر رو تغییر میده. نه اینکه ازهر ابتداءً لولت تزاحم قرینیتی نسبت به ظاهر داشته باشه. اگر ازهر لولت تزاحم قرینیت نسبت به ظاهر داشته باشه، که خب جمع عرفی است، اصلا از مورد تعارض مستقر خارجه. اما اگر ازهر تقدم پیدا میکنه بر ظاهر، به خاطر اینکه قابل جمع نیستن، نه به خاطر اینکه قرینیت داره، عرفن داره تعیین میکنه مراد از ظاهر رو ابتداعا، نه، این به خاطر اینکه تزاحم دارن، ناسازگارند، این اتفاق میفته. بله، اون که ازهر بودنش که اصلا ربطی به تعارض و تزاحم نداره. نه، مگه هر ازهری بر هر ظاهری مقدمه؟
ظاهر رو دارید زادن در یک مفهوم فرض میکنید، بعد این نسبت به یه چیز دیگه داره، اون نسبت به یه چیز دیگه ظاهره. خب اینا که اتضاد هم پیدا نمیکنه.
نه، ببینید، اگر این دوتا با هم تزاحم نداشته، این قابل جمع بودن، هم به ازهر این عکس میکردیم هم به ظاهر اون، هیچ مشکلی نداشت، یعنی قرینیت ابتداعا نداره. نکته این که قرینیت پیدا می کنن اینی که قابل جمع نیستن، نمیتونن دوتایشون با هم دیگه جمع بشن. مثل اون بحثی که فرض کنید تو بحث نماز جمعه داشتیم، نماز جمعه واجبه، نماز ظهر واجبه. خب چه ربطی به هم دیگه دارن؟ نماز جمعه واجبه قرینه میشه برای این که نماز ظهر واجب نیست، مستحبه. یا نماز ظهر واجبه باعث میشه که نماز جمعه واجب نیست، مستحبه. هیچ ربطی به هم ندارن. ولی چون ما میدونیم ظهر جمعه یه دونه نماز واجبه، اون وقت گفتیم اگر یکی از این دوتا از هر باشه، مثلا دلیل وجوب نماز جمعه، و دیگری ظاهر باشه مثلا دلیل وجوب نماز ظهر، اون از هر میاد تقدم پیدا میکنه بر ظاهر. فی حد نفسه قرینیتی نداره، چون تزاحم دارند و قابل جمع نیستن، ناچار میایم اینجوری جمع میکنیم، میگیم خب نماز جمعه واجبه، نماز ظهر مستحبه، مثلا واجب نیست، که حملش میکنیم بر خلاف ظاهرش. چرا؟ چون مثلا دلیل نماز ظهر ظهورش ضعیفتر است در وجوب نماز ظهر نسبت به دلیل نماز جمعه نسبت به وجوب نماز جمعه ها، کاری به همدیگه ندارن. دلیل نماز جمعه کاری به نماز ظهر فی حد نفسه نداره، دلیل نماز ظهر هم کاری به نماز جمعه فی حد نفسه نداره. ما چنین جمعی میبندیم. خب اشکالی که آقای صدر کرد اگر خاطرتون باشه تو بحثی که گذشت، ایشون گفت این بحث یعنی جمع بر اساس تزاحم نه بر اساس قرینیت، در واقع در جایی است که دلیل ها متصل باشند نه منفصل، در حالی که در تعارض مستقر ادله منفصلند. اصلا فرض ما این نیست که در یه جلسه در یک مقام امام صادق فرمودن ثمر العذرت سختون، تو همون جا فرمودن لا بأس ببیع العذره، نه تو یه جایی فرمودن ثمر العذرت سختون، در یه جای دیگری در یه زمان دیگری فرمودن لا بأس ببیع العذره، یا امام دیگری اصلا فرموده. در تعارض مستقر ادله منفصلن. آقای صد میگه این قاعده در ادله متصله معنا داره، که بگیم از هر به دلیل اینکه قابل جمع با ظاهر نیست تقدم بر ظاهر پیدا میکنه، نه از باب قرینیت، از باب تزاحمش. ولی در ادله که محل بحث ماست یعنی در تعارض مستقر که اینها منفصلات هستن، چنین بیانی نمیاد. خب ما به این اشکال آقای صدر قبلا هم در واقع به یک شکل جواب دادیم، جلسه گذشته هم گفتیم که ما یک پیشفرضی در ادله شرعی داریم که لولا این پیشفرض اصلا بحث‌های ما شکلش عوض میشد، و اون پیشفرض اینه که احکام الهی ثابتند. بنابراین اگر یک کلامی از امام صادق صادر می شود که تنافی داره با کلامی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، ما میگیم در واقع حکم یکیه که از زمان پیغمبر تا زمان امام صادق و بعد از اون همون حکمه. نمیگیم از زمان پیغمبر یه حکمی بوده تا زمان امام صادق، امام صادق اون حکم رو نسخ کردن یه حکم جدیدی جاش قرار دادن. اگر این بود حتی موارد جمع عرفی رو ما خیلی جمع نمی کردیم، می گفتیم حضرت فرموده، مثلا پیغمبر فرموده اکرم العلماء، امام صادق فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، می گفتیم خب تا زمان امام صادق اکرام همه عالمان واجب بوده، از زمان امام صادق فقط عالمان عادل اکرامشون واجب، حکم عوض شد. ولی ما اینو نمیگیم. البته در احکام ولاییشون چرا؟ میگیم احکام ولاییشون عوض میشه. اما در احکام الهی اینو نمیگیم. میگیم از ابتدا که پیغمبر فرمود اکرم العلماء، مقصودش عالمان عادل بوده. در ظاهر ما فکر میکردیم که عالمان مطلقا وجوب اکرام دارن. خب این چه مبنایی ما داریم؟ اون مبنای کلامی در واقع که احکام الهی ثابتند و این موارد رو حمله بر نسخ ما نمی کنیم که هی دائم حکم عوض میشه. بگیم نه احکام همینن که بودن، چون مثلا حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. بنابراین اینجوری نیست که یک چیزی زمان پیغمبر یه حکم داشته باشه، زمان امام صادق حکمش عوض بشه، زمان امام رضا باز حکمش عوض بشه، زمان امام عسکری حکمش عوض بشه. اینطور نیست. خب وقتی ما این پیش فرض رو داریم که قبلا گفتیم، دیروز هم اشاره کردیم، در واقع شارع علی رغم تعدد افراد به منزله فرد واحد تلقی میشه، یک، و علی رغم فواصل زمانی به منزله کلام متصل تلقی میشه. قبلا خود آقای صدر به این بحث اشاره کرد که یک استادی که یک مطلبی رو در جلسات متعدد بیان میکنه، علی رغم فواصل زمانی موجود بین جلسات، اینها به منزله کلام واحد از نظر عرف تلقی میشه، ولو اتصال حقیقی ندارند، اما عرفاً اینها کلام متصل به حساب میان. حالا در مورد خطابات شرعی همینطوره. خطابات شرعی علی رغم اینکه حقیقتاً منفصلن، اما عرفاً با توجه به اون پیش فرض متصلند. به همین دلیل اگر ما بپذیریم این بحث رو که از هر و ظاهر به ملاک تزاحم یکیشون یعنی از هر تقدم پیدا میکنه بر ظاهر، این بحث معنا داره که وقتی دو تا خطاب آمده که با یکدیگر تنافی دارن، یکیشون ظاهره یکیشون از هر، و اینها قابل جمع نیستن، ما از هر رو حفظ کنیم و ظاهر رو به خلافش حمل کنیم، بدون اینکه این از هر فی حد نفسه لولا این تزاحم قرینیتی داشته باشه. که خب اینجا یک جمعه، که این جمع درسته که در ظرف تزاحم عقلایی میشه و عقلا الان همین رو میپذیرن، ولی این جمع با جمع عرفی متعارف فرق میکنه، چون در جمع عرفی متعارف در واقع قرینه قرینیتش نسبت به ذل قرینه ذاتیه، ربطی به ظرف تزاحم نداره. حالا یا قرینیت شخصیه داره مثل موارد حکومت، یا قرینیت نوعیه داره مثل سایر موارد، ربطی به تزاحم نداره، قرینه هست از نظر عرف. اما اینجا این در ظرف تزاحم باعث می شود از هر که تقدم پیدا بکنه بر ظاهر. بنابراین ما میتونیم برای الجمع مهما امکن یک چنین موردی رو معرفی کنیم که اینجا جمع یک جمع عقلایی مقبوله، جمعی است که قابل در واقع دفاع به لحاظ حجیت، ولو اینکه جمع عرفی به معنای حرفی کلمه نیست. البته اگر کسی بگه خب بالاخره هر جمع عقلایی جمع عرفی است، خیب نداره، اسم این رو هم در یه توسعه ای ما بگذاریم جمع عرفی. مورد دوم
یک مفهومی در معنای خودش اظهر معنای دیگه‌ای، مثلا لفظ دیگه‌ای
تا معنای خودش ظاهره، ولی با هم قابل جمع نیستن.
ظاهرن شبیه باب تراهم اینجا این ملاک نباید دخیل باشه. اینجا چیز رو میرفتیم به ملاک به اصطلاح دلیل عقل میکردیم که چطور مثلا اینجا انقاض قریب به فرد
نه نه اون ربط دیگه، اون نه اون مربوط به ذات و حکم بود. یعنی ما اینجا علت این که میگیم مثلا نماز جمعه واجبه این نیست که ملاک نماز جمعه اهمیتش بیشتر از نماز ظهره. به ملاک نماز جمعه کار نداریم، مثلا میگیم ظهور دلیل در وجوب نماز جمعه قوی تر است از ظهور اون یکی دلیل در وجوب نماز ظهر. به ملاک کار نداریم. آدیا جمع میشد
یه دلیلی در یک
محتوا. حاجی جمع
این به ملاک اظهر بودن، صرف اظهر بودن تقدم
می‌نداره. آره دیگه. وقتی قابل جمع نیستن، عرف میگه اونی که ظهورش قوی تره تقدم پیدا میکنه بر اونی که ظهور.
نباشه اتفاق تعارض مثلا میشه. همون تعارض باشه. هر دو تا ثابت
بشه.
چه اشکالی داره؟
چه اشکالی داره؟ یعنی عقلاً چه اشکالی داره؟ عقلاً اشکال نداره، محال نیست. ولی عقلائیان قابل جمع دیگه. حالا یک کمی فکر کنیم شاید روشن بشه. آقای صدر هم قبول داره. ببینید اصل مسئله رو آقای صدر انکار نکرده. فوش گفته در منفصلات نیست. فقط اشکال ایشون اینه. ولی از کبرای مسئله که روشنه. ایشون میگه این در منفصلات نیست، در متصلات معنا داره. ما میگیم خب منفصلات شرعی به منزله متصلاتن، بنابراین مشکلی از این جهت پیدا نمیشه. مورد دیگه موردی بود که خود آقای صد اشاره کرد، دیروز خاطرتون هست آقای صد گفت گاهی از اوقات ما جمع میتونیم ببندیم به یک در واقع امر عقلی، نه به یک امر عقلایی به اون معنا. مثال زد به اون داستان رتل عراقی و رتل مکی. خب وقتی دوتا دلیل میاد 600 رتل 1200 رتل به عنوان معیار کور، که ما میدونیم یه رتل مکی داریم که دو برابر رتل عراقیه، اونجا یه جور محاسبه در واقع محاسبه عقلی انجام میدیم، میگیم این 600 رتل دیگه بیشتر از 600 رتل مکی نیست، چون دیگه مکی دو برابر عراقی. 1200 رتل دیگه کمتر از 1200 رتل عراقی نیست. وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم میگیم کر از 600 رتل مکی بیشتر، از 1200 رتل عراقی کمتر نیست. میگیم خب پس کر همون 600 رتل مکی 1200 رتل عراقیه، چون این دوتا یکی هن در واقع. وقتی میگیم از این بیشتر نیست از این کمتر نیست، یعنی کور همین مقدار. این محاسبه که آقای صد قبلا اشاره کرد که تو بحث کور همه همینو گفتن دیگه، تمام فقها ها پذیرفتن که روایات 600 رتل مقصود ازش رتل مکیه و روایات 1200 رتل مقصود ازش رتل عراقیه. آقای صد میگه خب این در واقع نه به خاطر اینکه توی اینا یک دلالتی یک قرینیتی وجود داره، این که رتل اونم رتله، هیچ خصوصیتی به لحاظ لفظ وجود نداره، ولی به لحاظ یک محاسبه عقلی میگیم خب این رتل یا مکیه یا عراقی، از 600 رتل مکی بیشتر نیست، از 1200 رتل عراقی کمتر نیست. نتیجتا اینه که میشه همین 600 رتل مکی که مساوی 1200 رتل عراقی. خب از کجا معلوم که اونجا مقصود ازش رتل مکیه، شاید رتل عراقی؟
شما چرا میگید از 600 رتل مکی بیشتر؟ چون اونم که 1200
نه این همین روایت بله تو این روایت ها 600 رتل یا مکیه یا عراقی، از مکی بالاتر نمیتونه باشه.
اینجا بله.
این چرا چی؟ یعنی در واقع ما که به علم غیب که کار نداریم. احتمال داره مکی باشه بله. اما اگه مکی باشه معنیش این میشود که 1200 رتل مکی یعنی 2400 رتل عراقی میشه کور. پس 600 رتل قطعا نیست. آره آره. ولی این کار نمی کنیم دیگه. الان عرفم بدی. خب چرا نمی کنیم؟ معجزه الهیه دیگه. شما الان بهت بگن آقا این یه منه، اون همینو نشون بدن بگن این دو منه، بعد میگه که خب این یک من لابد این منه شاهی مقصودشه، این دو من مقصود من معمولیه که نصف منه شاهی.
همین نقطه
نه اینجا
ولی
فرض اینه که قواعد اختضا میکنه که این صادر شده و انتقیتن هم نیست،
هر دو صادر شده، هر دو هم انتقیه نبوده.
بله بله، چون که خب برای این که اصلا ما در اهل سنت نداریم که کر 600 ولت یا 1200 ولت اون تقیه برای چی بکنه؟ خب پیغام از کی تقیه کرده؟ از ما تقیه کرده.
یعنی ما چطور میگیم وقتی میگیم این سقه ممکنه طرف سقه باشه ما اشتباه کرده باشه؟
ها جهت صدور که شما میگی، پس مثل که جهت صدور ما با هم دیگه فرق داره. جهت صدور که میگن یعنی اینکه تقیه ای هست یا نیست. اینکه شما میگی احتمال داره سقه اشتباه کرده باشه، این اصل صدوره نه جهت صدور. خب این به وساقت ثقه و نفی میشه. تو هر روایتی احتمال کذب وجود داره ولو معارض هم نداشته باشه، اون به خاطر ادله حجیت خبر واحد این احتمال نفی میشه.
روایت فرض میکنید که صادر شده
از امام،
درسته؟
بله، یعنی ادله حجیت میگه هر دو صادر شده،
و مفهوم رسل در هر دو مفهوم مرتدیه بین رسل عراقی و مکی.
بله،
یعنی اینها الان هر دو بزنشون مثل هم، یعنی معارض شدن با اون توضیحی گفتید، چون اینجا در نوام تحمیده نه بیشتر نه کمتر، یعنی درالت هم نمی کنه. یکی میگه 600 یکی میگه 1200.
و اینو من گفتم دیگه، مثال دیگه زدم. آقا این عرفیه، برای همین همه فقها اینو گفتن دیگه، کاملا همینه. یعنی شما وقتی بگن 1200 رت و 600 رت و میدونی دو تا رت هست که یکی دو برابر دیگریه، میگه اون 1200 تا عراقیه، اون 600 تا مکی. نه دلیل نمیشه که ممکنه هر دوش در مدینه صادر شده. مدینه چه ربطی داره حالا به مثلا عراق یا مکه؟ و اینکه اون کس که سوال کرده عراقی بوده. خیلی عجیب نیست؟ خیلی عجیب نیست که خیلی از اصحاب ائمه از شهرهای دیگه میانن دیگه، ایمیل نمیزدن ولی میامدن. بله بله.
استاد، این تحلیلی که شاید برمی کنه در همین واده دارم با اون که الان شما اشاره کردید و منتج هست اون مسئله همون متفاوت، ایشون در مقدمه استدلالش میاد از بحث این که ما علم نداریم اینکه یکی دوتا یک از اینها کاذبن که نمی کنیم، پس اون دلیل حجیت هر دو رو شامل میشه و به نحوه رو حکم ظاهری هر دو حجت.
خب بله،
حالا هم واقع که این درسته همین نیست، شاید غلط باشه، شاید هر دو هم درست باشه.
بله اون که احتمالش هست، اصلا ممکنه همه این احکامی که ما میگیم خلاف واقع باشه.
ادامه این مقدمه دیگه ای داره برای این استدلال. میفرماید که ما اگر این محاسبه ای را که مثلا بنده شهید صد انجام دادم نپذیریم، هر دو قضیه معن در اون فروض غیر از این محاسبه کاذب میشن.
نه
این رو فرموده که هر دو قضیه معن باید صدقشون مورد سوال میشه.
چرا؟
ایشون میگه ما چرا؟ من نمیخوام بگم چرا، میخوام بگم چون گفتم
کجا هم که چیز رو گفتم
همین که در صفحه 230 شما نگاه کنید، اگر بخواهد خود اقل از این مقدار یا اکثر باشد صدق این دو قضیه با هم علی اجمال ما یا اعدام ما کاذب، یعنی یکی به لحظه غلط خواهد. حالا این حرفی ایشون زده شما نگاه کنید، این چون مطلبی نیست.
چون دیگه همین که ایشون میگه، نمیگه هر دوش با هم، که میگه حداقل یکیش باید کاذب باشه.
بله خب. اشکال
نداره، اشکال که نداره، زمین با آسمون نمیچسبه.
یکیش کاذب باشه مشکلی در قضیه ایجاد نمیکنه.
نه هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. همچنان اگر با یکیش کاذب باشه بازم خورشید سر جای خودش و ماه هم سر، هیچ اشکال پیدا نمیشه. ولی عرف اینو نمیپذیره. تمام شد. خیلی ساده است. با عقل نمیپذیره. همین هیچ. من همینو گفتم.
من میخوام بگم که
فقط ایشون عربی گفته، من فارسی گفتم.
اتفاقا ایشون عرف رو مطرح نکرده. حالا من نکته ای که شما گفتیدم عرض میکنم. یعنی این جایشون میفهمد که شما از این مقدمه در استفاده کنید، باید به یکی از اینا بالاخره تکه بالا بشه. ولی چون نباید و چون نباید به هیچ کدام خدشه وارد بشه،
نباید عقلی نیستا،
نه همین به نحوه ظاهری
عقلی نیست که،
چون که من وقتی آمدم گفتم در اون 1200 به لحاظ اون مقدار دلیل حجیت منافاتی نداره که 1200 تا مکی هم باشد.
این
منافات نداره، یعنی
منافات نداره، یعنی منافات داره ولی استحاله عقلی نداره. بله
منافات نداره، نه منافات،
منافات نداره، یعنی چی؟
شما
شرعی چیه؟ منافات داره با 600 رتل دیگه. با چی منافات نداره؟ با اینکه نماز ظهر 4 رکعته منافات نداره. با چی منافات نداره؟ با یه چیزی میخواد. آخه مطلق که معنا نداره بگیم آقا این لیوان منافات نداره. با چی منافات نداره؟ با چی؟ میدونم چی میگی، شما هم فرمایش ایشونو به زبون دیگه دارین، هیچ فرق نمیداره، همونه شما تکرار. شما میگه آقا چه اشکال داره یکی از این دوتا صادق نباشه؟ اشکال اینه دیگه،
هر کدوم میگه لولا اون یکی اینا مجده، لولا اون یکی اینا مجده.
خب بله،
بعد برای نفی حجیت عدم ما بینید که یکی کاذبه، میاد دیگه در مقایسه با اینکه اون بعد دیگه بیشتر از 600 تا رسم مکی نمیشد، چطور شما میخواهم بیاد دیگه که احتمال دارد و دلالت دارد اون دوات 1200 بعد 1200 تا مکی، اون با این نمیسازد، پس کم نمیسازد، باعث کذبه اون یکی در اون دلالتش میشه و این باعث کذب اون روایت میشه. اون
میدونم شما هی عبارت هم حالا شما بعدا با هم دیگه مباحثه کنید. این عرفی آقا، این که من میگم عرف به خاطر این که این به اون معنایی که ایشون گفته عقل عقلی نیست. خوش ایشون چون اصطلاحات رو دقیق به کار نمیبره گاهی، من دیگه اینا رو نمیخوام. ببین من عادت ندارم مطلبی که یک کمی اشکال داره مثل بعضی از آقایون خیلی اشکالشو بزرگ کنم که بگم آقای صد خیلی مثلا ضعیف بوده، من بدم میاد از این روش. و الا من میتونم خیلی راحت شهید صدر رضوان الله علیه که یک شخصیت عظیمه اینجا خیلی تحقیرش کنم، بگم آقای صدر فلسفه بلد نبوده، اصطلاحات فلسفی بلد نبوده، دقت فلسفی نداشته، بعد از این حرفا بزنم. من برای اینکه این تعابیر رو که اصلاً هم موافق نیستم به کار نبرم، خیلی ساده از کنار بعضی چیزا میگذرم. بنده خودم میدونم که این عبارت آقای صدر رو من نمیگم، میگم شاید آقای هاشمی چون فلسفه بلد نبوده ایشون اشتباه کرده تعبیر رو، یه تعبیری کار رو میخوام بگذرونیم ازش. حالا شما هی چیز اشکال اینه، عقلن که محال نیست که هر دوتاش کاذب باشه، چه اشکالی داره؟ زمین به آسمون میچسبه، اصلاً عقلن محال نیست که کل بحث کر باطل باشه، اصلاً فرقی بین کر و قلیل نباشه، همچنان که بعضی از فقها ها فتوا دادن که آب چه کر باشه چه قلیل باشه به ملاقات نجس نجس نمیشه، اصلا کل بساط کر رو ریختن دور، تموم شد، زمین با آسمون چسبید، هیچ اتفاقی نمیفته، تمام عوامر مربوط به کر میشه تنزهی، که برای اونایی که خیلی نگران این چیزان مشکل حل میشه. فوقش توی بحثی که الان هست ببینید، الان شما خودتون رو بذارید جای این بحث، دو تا روایت اومده، این واقعا همینطوره، یعنی شما الان اگه برید اجازه بدید الان برید شما همین دو تا روایت رو تو عد کلمات فقها نگاه کنید، این که آقای صد اینجا این اشکالو نکرده، آقای صد بلد بوده این اشکالو بکنه، از من شما بهتر بلد بوده که آقا کی گفته 600 رتل حتماً شه رتل مکیه، نخیر این عراقیه، 1200 رتل کی گفته رتل عراقیه، اینم مکیه، دوتا با هم دیگه کاملا تنافی دارن، بس یکشونو باید بزنیم که آقای صدرم بلده اینو، بهتر از ما بلده، چرا نگفته؟ چون یک فقیه نیست، لااقل در حدی که من میدونم یک فقیه نیست که این دو روایت اینجوری معنا کرده باشه. نه بحث اجماع نیست، اجماع چی؟ تعبدی؟ یعنی اونا میدونستن که مقصود معصوم چی بوده؟ نه نه، این همینه که نه، نکتش اینه که عرض میکنم، نکتش اینه که وقتی به شما دو تا عدد میدن که یکی نصف دیگری است و دو تا واحد میدن که یکیش نصف دیگری است، شما میگی که این دو تا در واقع یک چیزو داره بیان میکنه، شما این یه قاعده است دیگه. محاسبه پیچیده ای نیست. آره دیگه، همونی که شما میگه عرفن یکی ایشون توضیح داده، محاسبه پیچیده ای نیست که. آره دیگه، یعنی یکیه، همون یکیه میشه، همون یکیه هست. آره همون یکیه که شما میگیه، این همونه در واقع، چیز غیر از اون یکی نیست. بله، یک مورد دیگه باقی موند که حالا من میخواستم این تموم بشه دیگه، روز شنبه. السلام علیکم و رحمت.